سلام، من بیت آذری هستم با برنامه دیدگاه. بازی‌های المپیک امسال برای ایرانیانی که شاهد رویارویی و مبارزه هموطنانشان در صحنه رقابت‌های جهانی بودند، رنگی دیگر داشت. دو زن تکواندوکار ایرانی در دو تیم مختلف، یکی از ایران و دیگری از تیم پناهجویان، به مسافه یکدیگر رفتند. یکیشان که در تیم پناهجویان می‌جنگید، از سوی شماری از شهروندان نماینده مردم خوانده شد و دیگری که از ایران عازم مسابقات شده بود، از سوی شهروندانی دیگر نماینده جمهوری اسلامی لقب گرفت. در آن سو حکومت ایران در رسانه‌هایش مسابقات را سانسور کرد و علیزاده و مولایی را که مورد تبعیض سیستماتیک قرار گرفته و از گردن نهادن در برابر اتوریته سیاسی جمهوری اسلامی خودداری کرده بودند، خائن و وطن فروش خواند. مولایی جودوکاری که میتوانست برای وطنش مدال‌آوری کند، برای کشور مغولستان جنگید و مدال نقره را به فهرست افتخارات ورزشی آن کشور اضافه کرد و لحظه پیروزی فرزانه فصیحی در مسابقات دو در صدا و سیمای ایران سانسور شد. مسبب این اوضاع کیست و تبعاتی که این دوگانگی در جامعه و روان شهروندان بر جا می‌گذارد چیست؟ گفتگوی دیدگاه با حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا را بشنوید. قاضیان، قبل از اینکه سوالامو طرح کنم، میخوام بدونم واکنش اولیه خود شما به عنوان یک ایرانی که بیرون از ایران زندگی میکنه به مبارزه ایرانی ها با ایرانی ها در میدان رقابت های ورزشی المپیک چی بوده؟ از دیدن مبارزه کیمیا علیزاده و ناهید کیانی چه حسی بهتون دست داد؟ وقتی مولایی برای مغولستان جنگید به چی فکر میکردین؟
مولای، این مورد مسابقه علیزاده و کیانی یه مورد خاص بود. به نظرم خیلی فرق داشت با مقابله که مولایی میکرد با حریف دیگرش. چون اینا بالاخره دوتا هموطن بودن که روبروی هم دیگه قرار گرفته بودن، با هم دوست بودن، با هم کار کرده بودن، میشناختن هم دیگه رو. خیلی وجه غم انگیز و حتی تراژیکی داشت. یعنی یک نوع اولا ناگزیری که در تراژیک جدی هست و همینطور قربانی شدن یک خوبی در پای خوبی دیگری که ما تو تراژدی سراغ میگیریم. اینجا هم واقعا خیلی تراژیک بود و غم انگیزیش این بود که این تراژیک بودنش نمادین بود. یعنی فقط دوتا آدم نبودن که روبروی هم دیگه بودن، انگار مثلا دوتا آدم به نمایندگی از یه ملت دارن با هم دست به یقه میشن، انگار ملت دارن دست به یقه میشن. برابر من خیلی غم انگیز بود. من معمولا سعی میکنم تو مصاحبه احساساتمو و عقایدم رو کنترل کنم که نیاد تو مصاحبه. قبل از این به اصطلاح موضوعات، من یه مصاحبه داشتم همون روزش با بی بی سی و قبل از مصاحبه نمیتونستم جلو خودم بگیرم که گریم نگیرم، تا اشکام در میومد خودم کلی کنترل کردم که میرم جلو دوربین اوزام رو به را باشه و غم انگیز نباشه. بنابراین واقعا خیلی اذیتم کرد.
هر یک از این ورزشکارا به دلیل محدودیت‌های سیستماتیکی که بر اونها اعمال میشد از ایران بیرون رفتن، اما میبینیم که با علاقه به رشته خودشون ادامه میدن. در ایران این ورزشکارا از چه انگیزه ای محروم بودن که توی کشورهای دیگه تونستن اون رو به دست بیارن؟
من فکر نمیکنم خیلی از انگیزه محروم بودن، چون اینا بالاخره با انگیزه فراوون اتفاقا تمرین میکنن، رنج زیادی میبرن، اردوهای طولانی میرن، از خانواده دور میافتن، رژیم های غذایی خاصی رو مجبورن تحمل بکنن. بنابراین انگیزه کافی دارن از لحاظ ورزشی برای اینکه به مراتب بالا برسن، ولی مسئله شون اینه که نمیتونن اون منطق بی منطق رو، اون فشار بی منطق رو، اون تحمیلی که اونا رنج میده تحمل بکنن. چون طرف این همه تمرین کرده، رفته، رسیده به المپیک، میگن باید ببازی. خب این چه رنجی میبره؟ یا میگن نباید با حریف اسرائیلی مسابقه بدی، چون فقط کشور به دلایلی نمیخواد چنین چیزی بشه. یعنی یک فرد داره پای نمایندهای سیاسی کشور قربانی میشه، اینه که انگیزه کشه. یا وقتی کیمیا علیزاده میره برنز میگیره، اولین زن ایرانی است که مدال المپیک میگیره، بعد یه مجتهدی در قم میره بالای منبر میگه که فضیلت زن ما این نیست که مثلا بره پاشو دراز کنه با یه کسی مبارزه کنه بر ما مدال بیاره. خب وقتی چنین تصویری رو داره میده از یه آدمی که این همه رنج برده تا به مدال برنز المپیک رسیده، شما میدونید چقدر این ممکنه حالت به قول شما ضد انگیزه ای بده به فرد. ولی این ضد انگیزه ها در واقع از ارزش نمیان، از کشور میان و از آدمهای میان که حاکمن بر این کشور و اینجوری فکر میکنن.
آقای قاضیان، ایران جزو کشورهایی بود که بیشترین ورزشکار رو در تیم پناهندگان و پناهجویان داشت. بعد از خبری شدن تصمیم حکومت برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی هم دیدیم که آمار میل به مهاجرت شدت گرفته. این گونه رخدادها از منظر یک جامعه شناس بیانگر چه وضعیتیه؟
ببین توی تیم پناهندگان وقتی ورزشکارهای خودمون رو تعدادشون رو مقایسه میکنیم با سایر کشورهای دیگه میبینیم اینا بیشترن. خب این میتونه دو تا دلیل داشته باشه. یکی این که اون کشورها ورزشکارهای کمتری در این سطح دارن که احتمالاً همینطور هم هست وقتی فهرستشون رو مقایسه میکنیم. همین که میل به مهاجرت همونطور که شما هم اشاره کردید در کشور ما بالا رفته. وقتی اینا رو نگاه میکنیم، یعنی این بالا رفتن میل به مهاجرت و پناهندگی و فرار، حتی به نظر میرسه کشور ما اون قدرت چسبندگیش از دست داده. یعنی آدم ها راحت تر و با سرعت بیشتری دارن کنده میشن از این جامعه و این کنده شدن حالا یه بخشش خودش رو توی شتاب و افزایش تعداد مهاجران و پناهندگان نشون میده، ولی اونایی که مهاجرت نمی کنن هم دچار این کندگی شدن، از این ریشه کندن کنده شدن شدن در واقع. به این معنی که حالا ممکنه یه کسی این شکل کنده شدنش از جامعه، یعنی از بین رفتن اون چسبندگی و پیوستگیش با جامعه، به یک نوع انفراد و انزوای شخصی منجر بشه، مثلا خودش رو در افسردگی و در خود خلیدنی بروز بده که ما نمونه‌هاش رو در جامعه می‌بینیم. یه عده ممکنه برن به اون غارهای شخصی خودشون و یک کلونی‌های به اصطلاح دستساز درست کنن و برن تو اونا و زندگی خاص خودشون رو درست کنن. یه عده با انزوا از تن زدن به خیر عمومی سرباز می‌زنن. یه عده ممکنه خط بندازن رو ماشین آدمای دیگه، صندلی اتوبوس رو پاره بکنن. یه موقع هم در شکل یک عصیان جمعی توی خیابون ظاهر میشن. همه اینا در واقع نشانه‌های اون فقدان چسبندگی است که مهاجرت فقط یکی از نمونه‌هاشه.
آقای قاضیان، فرزانه فصیحی هم در المپیک دوید و رسانه‌های رسمی اون رو نادیده گرفتن. حکومت اون رو از امکانات میهنیش محروم کرد. با وجودی که خودش رو به مسابقه رسوند، صدا و سیما حتی حاضر نشد دویدنش رو نشون بده. این میزان نادیده گرفتن چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ بر شهروندان جامعه چه اثری داره؟
توجیهش که روشنه، به این معنی که خب ما میدونیم که چرا صدا و سیما این کارو نمیکنه، چون صدا و سیما یک مخاطب خاص داره و چندین میلیون مخاطب عام. اون مخاطب خاص عبارت از رهبر که به اصطلاح مسئول صدا و سیما رو مشخص میکنه. نتیجهش این میشه که مسئول صدا و سیما خودش رو موظف میدونه به ایشون پاسخگو باشه، بنابراین باید فرمان ایشون رو مطاع باشه و از اون اطاعت کنه و برای این کار نیاز داره که ببینه در فکر ایشون چی میگذره. ایشون معتقده که این چیزها نباید نشون داده بشه. ضمن خود رهبری زیر فشار مراکز و محافل مذهبی من جمله قم هم هست که اونا هم نمیخوان چنین اتفاقی بیفته. بنابراین برای ملاحظه اونا هم که شده، این فشار رو عملا منتقل میکنه به صدا و سیما و فرمانبران در اونجا ناچارن که چنین کاری رو بکنن. آثارش هم رو شهروندان مشخصه. شهروندان میفهمن که ما دست کم دو گروه آدم داریم. شهروندان درجه اول که حکومت اونها رو میپذیره و بنابراین میتونن در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی جامعه دخالت داشته باشن، بقا پیدا بکنن، حمایت بشن، رشد پیدا بکنن، و عده‌ای که از این محروم هستن و باید به فکر زندگی خودشون باشن و از دیدها هم پنهان بمونن.
وقتی ناهید کیانی به مصاف کیمیا علیزاده رفت، بعضی از شهروندها، نمیخوام تایید یا تکذیب بکنم هیچ کدومشون رو، گفتن که ناهید نماینده جمهوری اسلامیه، کیمیا نماینده مردم. مسبب این وضعیت کی آقای قاضیان؟ شهروندانی که در مقابل افکار عمومی قرار میگیرن چه دشواری هایی رو باید تحمل کنن؟
اگر بخوایم مسبب اصلی رو مشخص کنیم، به نظر من حکومته که کشور رو برای همه شهروندان آماده نکرده. یعنی یه عده نمیتونن شهروند واقعی این جامعه باشن، یا اساسا بعد از کشور برن بیرون، یا اگر اینجا زندگی میکنن اونها بخشی از جامعه نیستن، بخشی از کشور نیستن، بخشی از مردم نیستن. ولی این فقط یه بخشی از ماجراست. چون ببینید الان حملات به اینه که فرض بکنید مثلا میگن که کیمیا علیزاده جمهوری اسلامی را شکست داد، ولی حالا فرض کنیم که ناهید کیانی پیروز شده بود، اون وقت جمهوری اسلامی چی میگفت؟ تبلیغ میکرد که با وجود مثلا حمایت‌های آشکار و پنهان نظام سلطه جهانی و اقمار و ازناب و از این حرفا، نماینده کشورمون تونست بر همه اونها پیروز بشه. حالا ببینید ما دقیقاً داریم همین منطق رو از اون سمت اجرا میکنیم، بنابراین ما هم انگار داریم در واقع سهمی پیدا میکنیم در این فضیحتی که اسمش جمهوری اسلامیه، چون داریم همون منطق رو در خودمون میپرورونیم، بزرگ میکنیم، منتها در جهت مقابل ازش استفاده میکنیم. بنابراین انگار جمهوری اسلامی به یک معنی واقعا پیروز شده، چون تونسته خودش رو مثل یه ویروس خطرناک در تن و جان ما تکثیر کنه، در جهت مقابل به راه بیاندازه و ما هم درست همون منطق و الگو رو منتها در جهت مقابلش تکرار کنیم. بنابراین به این معنی ما همه داریم میبازیم و هممون در واقع مسبب این وضعیت هستیم. هر کسی سهمی داره، حکومت البته سهمش بیشتره.
آقای قاضیان، چیره شدن سیاست بر همه ارکان زندگی مردم عادی که مثل شهروندان همه جای دنیا میخوان زندگی امن و باثبات داشته باشن، از اجتماع ایران چه چیزی باقی میگذاره؟ در بی‌اعتنایی حکومت جامعه چطور میتونه از این وضعیت گذر کنه؟
فکر کنم اولین کار اینه که ما متوجه بشیم در چه وضعیتی قرار گرفتیم و این وضعیت از چی ناشی میشه. اینکه من و شما و دیگری با هم دیگه دشمنی میکنیم و خصومت میبرزیم، اونم سر مسائل سیاسی، یادمون باشه که انگار داریم به عنوان سربازان نیابتی جمع دیگری عمل میکنیم که اونا کسانی هستن که دارن صحنه سیاست رو شکل میدن، ولی ماها آدمیم و فقط عقاید سیاسی یا مواضع سیاسیمون ما رو تشکیل نمیده، اون فقط بخشی از زندگی ما رو تشکیل میده. اگر نیروهای سیاسی با همدیگه در یه سطح دیگری دارن رفتار میکنن و خصومت میبرزن، ما دلیل نداره به عنوان آدمها همه اون خصومتها رو به عنوان نایبان و نمایندگان اونا بیاریم توی زندگیمون و فقط از اون دریچه به همدیگه نیا بکنیم. ما بهتره به این وضعیت وقوف پیدا بکنیم و حواسمون باشه که نمایندگان شاید گاهی اوقات بیجیر مواجب اونها نباشیم و بدون اینکه توجه بکنیم به وجود انسانی همدیگه با همدیگه رفتار نکنیم.
سپاسگزارم از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن دی سی آمریکا. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید.